نام نامی ایران.
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری.
فولاد.
پیشرفت در
تولید. سرمایه گذاری در تولید.
گندم، غذا.
جهاد سازنده.
عزت ملی.
برق.
کشاورزی.
شکوفایی.
نفت.
تلاش.
انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار.
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو دری که هم اکنون ما را همراهی میکنید. با قسمتی دیگر از برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. این برنامه با مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان سرمایه برای تولید تهیه و تقدیم شما می شود. دوستان عزیز، در برنامه قبل درباره ضرورت داشتن یک برنامه و نقشه راه برای جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری برای تولید و صادرات صحبت کردیم. بدون نقشه راه، جذب سرمایه چه داخلی و چه خارجی با عنوان اصلی ترین متغیر موتور رشد و توسعه اقتصادی، امکانی برای پیشرفت اقتصادی وجود ندارد. اندیشکده ها و آگاهان و متخصصین توسعه در بررسی کشورهایی که با موفقیت مسیر رشد و توسعه اقتصادی را طی کردند به یک اصول ثابت توسعه و در عین حال مدل های متفاوت از رشد و توسعه اقتصادی رسیدند. در این برنامه ما قصد داریم برای آموختن بیشتر و آگاهی مردم از مسیر رشد و توسعه و الزامات آن اشاراتی به مدل های موفق رشد و توسعه اقتصادی در جهان داشته باشیم. در برنامه قبل از کره جنوبی گفتیم. در این برنامه می خواهیم از یکی دیگر از مدل های موفق توسعه بگوییم و آن کشور ژاپن است. ژاپن کشوری است که پس از جنگ جهانی دوم با ویرانی و تورم شدید و بیکاری گسترده و بحران اقتصادی مواجه بود. این کشور توانست در مدت کوتاهی به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. این تحول اقتصادی که به معجزه اقتصادی ژاپن معروف است، نتیجه ترکیبی از سیاست‌های دولتی هوشمند، برنامه‌ریزی استراتژیک و تعامل مؤثر بین دولت و بخش خصوصی بود. در این دوره ژاپن تحت اشغال نیروهای آمریکایی قرار داشت و اصلاحات اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن اعمال شد. با آغاز جنگ کره در سال 1950، ژاپن با عنوان پایگاه پشتیبانی نیروهای آمریکایی از فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شد و این امر به بازسازی صنعتی ژاپن کمک کرد. در دهه 1960 دولت ژاپن تحت رهبری نخست وزیر هایاتو ایکیدا برنامه دو برابر کردن درآمد را ارائه داد. این برنامه با هدف دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی در مدت 10 سال بر پایه رشد سالانه 7.2% طراحی شده بود. با این حال اقتصاد ژاپن در این دوره رشد سالانه بیش از 10% را تجربه کرد و در کمتر از 7 سال اندازه اقتصاد ژاپن دو برابر شد. دولت ژاپن نقش فعالی در هدایت سرمایه گذاری ها ایفا کرد. از طریق بانک های توسعه‌ای مانند بانک توسعه ژاپن، منابع مالی به صنایع کلیدی مانند فولاد، کشتی سازی و الکترونیک اختصاص یافت. همچنین دولت با ارائه مشوق های مالیاتی و حمایت های صادراتی شرکت های بزرگ را به توسعه و نوآوری ترغیب کرد. شرکت‌های بزرگ ژاپنی مانند تویوتا، سونی و میتسوبیشی با بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی و تمرکز بر تحقیق و توسعه و پیشگامان صنایع جهانی تبدیل شدند. این شرکت‌ها با تمرکز بر کیفیت، بهره‌وری و نوآوری، محصولات رقابتی را به بازارهای جهانی عرضه کردند. داستان توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نیست صرفاً یک موفقیت اقتصادی، بلکه در حقیقت روایتی از مهندسی توسعه با اتکا به دو ستون اساسی است. یکی سرمایه گذاری مداوم و هدفمند در نیروی انسانی و دوم تقویت نظاممند بخش خصوصی در قالب ساختارهای مالی و صنعتی پیچیده. برخلاف بسیاری از کشورهایی که درگیر توسعه نیافتگی ماندند، ژاپن از همان دهه 1950 با درک اهمیت نقش انسان، آموزش، فناوری و ساختارهای تولیدی الگویی خلق کرد که هنوز هم برای کشورهای در حال توسعه الهام بخش است. آموزش و پرورش، ستون فقرات توسعه ژاپن از همان سالهای نخست بازسازی پس از جنگ است. ژاپن تشخیص داد که هر راهبرد توسعه اقتصادی باید با توانمندسازی نیروی انسانی آغاز شود. برای تحقق این هدف، سیاست‌های کلان آموزشی، بودجه‌های چشمگیر، اصلاحات نهادی و پیوند ساختاری میان صنعت و آموزش در دستور کار قرار گرفت. همراهان عزیز، در راستای نقش نیروی انسانی در توسعه، هر سال بودجه آموزش در کشور ژاپن افزایش یافت. در سال 1950 سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی ژاپنی‌ها تنها 2.5% بود، اما تا دهه 90 این رقم به 6.1% رسید. این افزایش بودجه نه تنها صرف ساخت مکاتب و دانشگاه شد، بلکه زمینه ساز ایجاد مراکز آموزش فنی، مراکز تحقیقاتی وابسته به صنعت و زیرساخت‌های دیجیتال شد. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه دولت ژاپن در رشد و توسعه اقتصادی، تمرکز بر آموزش‌های کاربردی و فنی بود. ژاپن برخلاف کشورهای در حال توسعه که آموزش عمومی را با تأخیر به آموزش مهارتی متصل می‌کنند، از ابتدا بر آموزش علوم مهندسی، فنی، صنایع و فناوری تمرکز کرد. تا سال 1985 بیش از 55% از دانشجویان در رشته‌های STEM تحصیل می‌کردند و دانشگاه‌ها به صورت رسمی با بنگاه‌های صنعتی همکاری آموزشی دارند. در ژاپن یک سیستم یکپارچه آموزش و اشتغال وجود دارد. ساختار استخدام مادام العمر در شرکت‌های بزرگ باعث شد نظام آموزشی کشور خود را با نیازهای خاص بنگاه‌ها هماهنگ کند. دانشگاه‌های صنعتی برنامه درسی خود را با نیازهای فنی شرکت‌ها تنظیم کرده و دوره‌های کارورزی به صورت نظام‌مند پیاده شدند. در دهه 1970 بیش از 70% از دانش آموختگان علوم مهندسی پیش از فارغ التحصیلی حداقل یک ترم در صنعت کارآموزی کرده بودند. یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در نقش آموزش در رشد و توسعه ژاپن، فرهنگ یادگیری مادام العمر و آموزش ضمن خدمت است. پس از شوک نفتی سال 1973 میلادی، دولت ژاپن به همراه اتحادیه‌های صنعتی برنامه‌های بازآموزی ملی برای کارگران را اجرا کردند تا به جای بیکاری ساختاری، مهارت‌های جدید در حوزه‌های پتروشیمی، الکترونیک و روباتیک فرا بگیرند. تا اواخر دهه 80 بیش از 90% بنگاه‌های بزرگ ژاپن دارای مراکز آموزش درون سازمانی بودند و به طور میانگین 3% از درآمد سالانه‌شان را صرف آموزش کارکنان می‌کردند. یکی از بخش‌های قابل توجه در توسعه ژاپن، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. تا سال 1989، هزینه‌های تحقیق و توسعه ژاپن به 2.8% از GDP رسید، رقمی که در آن زمان تنها آلمان و ایالات متحده به آن نزدیک بودند. 70% این هزینه‌ها از طرف بخش خصوصی تامین می‌شدند و مابقی توسط دانشگاه‌ها و دولت حمایت می‌شدند. این سرمایه‌گذاری پایه‌گذار صنایع نوینی در حوزه نیمه‌رسانه‌ها، روباتیک و الکترونیک مصرفی شد. ژاپن با چنین تمرکز هدفمندی بر نیروی انسانی نه تنها کارگر متخصص تولید کرد، بلکه نوعی کارگر نوآور خلق کرد که خود قادر به بهینه‌سازی فرایند تولید، تحلیل داده‌های خط تولید و مشارکت در نوآوری صنعتی بود. این سرمایه گذاری همان چیزی بود که بعدها تحت عنوان تولید ناب در صنایع جهانی الگوسازی شد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز در کنار ما باشید. از انقلاب تا امروز، روایت ایران سازنده.
سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
همراهان گرامی، سرمایه گذاری خصوصی و شبکه‌سازی صنعتی موتور پیشران توسعه در کنار آموزش است. بخش خصوصی در ژاپن با هدایت هوشمندانه دولت و حمایت‌های ساختاری رشد کرد. برخلاف اقتصادهای لیبرالی که توسعه بخش خصوصی را بدون ساختار رها می‌کنند، ژاپن رویکرد هدایت شده‌ای را در پیش گرفت. وزارت صنعت و تجارت بین المللی با عنوان اتاق فکر و مجری سیاست صنعتی نقشه توسعه بخش خصوصی را با دقت طراحی و پیاده می‌کرد. این نهاد نه تنها اولویت‌های صنعتی را مشخص می‌کرد، بلکه تسهیلات اعتباری، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی نیز ارائه می‌داد. در این میان نظام بانکی با تسهیلات ارزان قیمت و کمک بخش خصوصی آمد. بانک توسعه ژاپن و بانک‌های تجاری تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی با پروژه‌های صنعتی و فناورانه وام‌های بلند مدت با نرخ بهره پایین ارائه می‌کردند. تا سال 1970 بیش از 40% کل سرمایه گذاری صنعتی از طریق همین منابع تأمین شده بود. نهادهای مالی داخلی ژاپن نقش مهمی در تضمین ثبات سرمایه گذاری داشتند. وجود ساختار گروه‌های صنعتی بانکی که مجموعی از شرکت‌های تولیدی، بانکی، بازرگانی و تأمین کننده بودند، باعث شد سرمایه گذاری داخلی در صنایع از تلاطم‌های بازار آزاد در امان بماند. شرکت‌های مانند تویتا، میتسوبیشی، سونی و پاناسونیک از دل همین ساختارها برآمدند. در پایان خدمت شما بگوییم دولت ژاپن نقش مهمی در گسترش ظرفیت صادرات و تضمین‌های لازم در این زمینه داشت. دولت ژاپن با تشکیل نهادهایی صادرات شرکت‌های خصوصی را تضمین، حمایت و تبلیغ می‌کرد. سیستم بیمه صادراتی ژاپن ریسک عدم پرداخت مشتریان خارجی را کاهش داد و به شرکت‌ها اجازه داد با اعتماد وارد بازارهای جهانی شوند. برخلاف الگوهای غربی که به سود کوتاه مدت توجه دارند، شرکت‌های ژاپنی بر رشد پایدار، حفظ کیفیت و حفظ مشتریان تمرکز کردند. این فرهنگ باعث شد برندهای ژاپنی در جهان با کیفیت عالی، دوام خوب و نوآوری جدید شناخته شوند. مدل توسعه ژاپن برخلاف باورهای نئولیبرالی بر ترکیب سیاست‌گذاری فعال دولت با مشارکت خلاقانه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری گسترده در نیروی انسانی استوار است. این مدل نه نسخه تکراری بلکه الگوی پویا برای هر کشوری است که بخواهد مسیر توسعه را از درون بر پایه ظرفیت‌های انسانی، سازمانی و صنعتی طی کند. مهمترین درس های این مدل عبارتند از اولویت دهی به آموزش کاربردی و پیوند آن با صنعت. درس دوم، هدایت اعتبارات به سمت صنایع اولویت دار و نوآور. و درس سوم، ساختار دهی به بخش خصوصی و حمایت از شبکه سازی درون صنعتی. از اینکه در برنامه امروز ما را همراهی کردید از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم. موفق و سعادتمند باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.